السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. ونعود بك أن ننطوي على غش أحد أو أن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا. خب، بحث ما در گزارش مضامین هشتمین دعای صحیفه مبارکه رسید به بحث آرزوهای طولانی که از جمله مواردی است که موان از جمله موانع جدی بر سر راه کمال و بازدارنده است. سالک رو هم سرعتشو میگیره، نفسشو میگیره، متوقفش میکنه، بلکه برش میگردونه. یک چنین چیز خطرناکیه که باید شناخت و مدیریت کرد و بهش غلبه کرد. بالاخره در دستور کار جدی باید قرار بگیره. از جمله مواردی است که باید در بدایت سلوک انسان توبه کنه به درگاه حضرت حق. یعنی از مواردی است که باید توبه کرد به ساحت قدس ربوبی و انسان رجوع الله تبارک و تعالی داشته باشه در موضوع همین آرزوهای دروغین یا طولانی که در روایات ما مطرح شد و در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفت، مخصوصا با این مضمون که مراقب باشید آرزوها شما رو بازی ندن. خب، من بحثم رو بعد از دو جلسه ای که ما منشأ رو تشریح کردیم، خود موضوع رو سعی کردیم شناسایی بشه، نسبت آرزوها رو با نیازها، نسبت آرزوها با هدفها و خدمتون عرض کنم آرزوهای مفید و پیشبرنده و آرزوهای مضر و بازدارنده، اینا که خب تا حدی تحلیل شد، رسیدیم به بررسی آثار و عوارض که نوبت گذشته یک مورد رو هم تونستیم یه مقداری توضیح بدیم به لطف خدای متعال. امروز من باید اولا بقیه آثار این آرزوهای دروغین رو یا رجاء مکذوب رو طبق اصطلاح روایی اینا رو تشریح کنم، بعد هم به عنایت الهی روش مدیریت و چاره‌اندیشی برای این مانع بزرگ رو برای برطرف کردنش و کنترلش عرض خواهم کرد انشاءالله. در بخش درمان هم باید مطالبی رو تقدیم کنیم امروز و این بحث رو انشاءالله جمع‌بندی کنیم. عزیزان خاطرشون هست که عرض کردیم بیماری آرزو زدگی، من یه سری اصطلاحات هم اینجا براتون درست میکنم دیگه، این یکی از کارهای ما در این سلسله بحث ها تولید در واقع یک سلسله اصطلاحاتی است که ما در دانش اخلاق جدید بهش احتیاج داریم. یه مقدار باید واژه پردازی کرد که توسعه مفهومی اتفاق بیفته، ولی یه سلسله مباحث در مثلا اصطلاحات علما اخلاقی ما هست، اگر اینا بروز نشه و متناسب با زبان نو هماهنگ نشه، گاهی انتقال فرهنگی اونگونه که باید انجام نمیشه. ضمن اینکه اساساً توسعه دانش به توسعه زبانش هم هست و وابسته است. در هر صورت آرزو زدگی، این همین مرض خطرناکی که ما باش مواجه هستیم، اولین مصیبتی که به سر انسان میاره همطور که نوبت گذشته عرض کردیم عبارت است از این که پرده میندازه جلوی چشم عقل. از این کارش اینه، عقل هم کارش دیدنه دیگه. اگه دید عقل مختل بشه، اختلال پیدا بکنه، کل خوشبختی ما میره در معرض خطر و فنا. حضرت تعبیر هدم داشتن، فرمودن متلاشی میکنه، تعبیر اینجوری بود، خاطرتون براتون روایت رو خوندم که من اظلم نور تفکرهی به طول عمله. این نهایتا کارش میکشه به اونجا که فکأنما اعان هواه و علا هدم عقله. از اون یک چنین ظرفیت عظیمی در انسان از کار میفته. خب کار عقل دیدن افقهاست، دیدن پیش پا، دیدن آینده، تحلیل مسیر طی شده و دستیابی به یک نظام محاسباتیه که اگر این نظام دچار اختلال بشه کل سعادت ما میره روی هوا. آرزوها اینجا چی کار میکنن؟ وقتی آرزوها بیمهار شدن و بهشون این میدان داده شد که اینها میداندار بشن در فضای نفس انسان، وقتی آرزوها نه میداندار شدن، از جمله کارها عبارت است از پرده انداختن جلوی چشم عقل که فرمودن الامانی تومی عیون البصائر. این اینجوریه، کوری میاره، دید رو از انسان میگیره و تاریک میکنه. وقت نظام محاسباتی شخص میریزه به هم. یعنی این کسی که باید مثلا اولویتش مقاصد الهی و آخرتی باشه، این کسی که باید آخر بین باشه میشه آخر بین. اینجوری میشه، این دیگه اون افقها رو نمیتونه ببینه، دیدش کاهش پیدا میکنه متناسب با میدانداری آرزوها. هرچه که این میدانگشایی بیشتر بشه، میدونید مثل مه گرفتگیه. دقیقا اگر بخوام بر شما مثال بزنم، مثل مه گرفتگیه. شما مبتلا شدید به مه غلیظ، دید رو کاهش میده. همین کسی که داشت توی یه جاده‌ای با سرعت بمونم مثلا 150 تا مثلا داشت میرفت، حالا بفرضیم که غیر قانونی هم نباشه، هم جاده اختزا داشت، هم خودش ماشینش میزون بود، هم خودش با نشاط بود، همین آدم وقتی که یه مه گرفتگی غلیظ باشه، گاهی 5 کیلومتر هم نمیتونه راه بره، 10 کیلومتر در ساعت هم نمیتونه راه بره. همجور باید آهسته آهسته، چون هر اصلا دید نداره، افق نداره. این بلاییست که آرزوهای متراکم به سر انسان سالک میارن، عقلش رو محجوب میکنن و عقلی محجوب هوا رو غالب میکنه. یعنی همون مه هواهای نفسانی و این خواهش های رنگارنگ دنیایی، اینو میاد دید رو میگیره. دید که گرفته شد، این دیگه اصلا نمیتونه محاسبه کنه که الان اصلا کجا من هستم، الان کجام، چقدر مسیر رو اومدم، چقدر مسیر پیش روی من هست. این اشتغال پیدا میکنه به همین شرایط نزدیک و مجاور و دم دستیش، به حال تحلیلش معیوب میشه، نیازهای واقعی متأخر میشن، نیازهای خدمت رو عرض کنم کوتاه مدت فعال میشن، بفرمایید نیازهای حقیقی کاملا در پرده قرار میگیرن. یعنی اصلا حساب کار از دست انسان خارج میشه. این مطلب اول که در جلسه گذشته اشاره داشتیم، روایتش رو هم براتون خوندم، روایت جدید هم از امیرالمؤمنین علیه السلام بود که الامانی طعمی عیون البصائر کور میکنه، بصیرت انسان رو ازش میگیره. این نقش این آرزوهاست. بریم سراغ مطلب دوم که اینا به هم همجور که خاطرتون هست عرض کردم اینا به هم پیوسته است. این آثار یه زنجیره به هم پیوسته ایه. منتها خب برای اینکه در واقع ما خوب با خبر بشیم و توجهمون جلب بشه، اینا در روایات ما تفصیل داده میشه، تفکیک میشه تا ذهن ما فعال بشه، درک ما به روز بشه راجع به این موضوعات. مطلب دوم عبارت است از اینکه همین مرض آرزو زدگی در واقع از جمله کاراش عبارت است از دورنمایی آخرت، نزدیک نمایی، بزرگ نمایی و زیبا نمایی دنیا. شما هر ستا رو تطبیق بدید: دورنمایی آخرت، کوچک نمایی آخرت و زشت نمایی آخرت، و درست نقطه مقابلش نزدیک نمایی، بزرگ نمایی و زیبا نمایی دنیا. چون میدونید آرزو در روایت هم داره که الامال لا تنتهی، یعنی میدونید قدرت تکثیر حقیقتا عجیب غریبی داره. این ویژگی آرزوست، یعنی پایان ناپذیر و توالد و تناسلش خیلی عجیب غریبه. یعنی یه دفعه شما ببینید با یک خروار، با یک تلمباری از آرزوها انسان مواجه میشه. این خصوصیت آرزوست. چیه سرش؟ سرش اینه که این پاش تو واقعیت نیست، چون پاش تو توهمه و تو خیال پردازی هاست. بنابراین توسعه و تکثیر و همساله اینها برش خیلی آسانه. درست نقطه مقابل این عمل با الف که چنین ویژگی رو داره، عمل با عینه، چون پاش میره تو واقعیت، میخواد کار اقدام کنه. رفتی سراغ اقدام و عمل ببینی نه، اما تو فضای خیال پردازی و تولید خلاص توهمات و امثاله اینا ببینید نه، دست نفس خیلی بازه، خیلی بازه، اونجا فعال میتونه عمل کنه. در نتیجه اتفاقی که میفته همینه که این رشته ها، رشته آرزوها که هم متنوع هم رنگارنگ، یادتونه گفتم مثل رنگین کمانیه، خیلی تنوع تکثر، بنابراین هم دنیا رو در نزد نفس نزدیک، بسیار نزدیک نشون میده، هم خیلی بزرگ نشونش میده، چون نزدیک نمایی پیوستش بزرگ نمایی هم هست، خیلی بزرگش میبینه و مهمش میبینه، و زیبا نمایی، تزیین از کارهایی که آرزوها میکنن عبارت است از آرایش کردن. اصلا کار آرزوها آرایش کردن دنیاست به عنوان منبع پاسخ به نیازهای نزدیک. شروع میکنن به بزک کردن و آرایش کردن و خوشگل سازی، یعنی عملیات تحسین، تزیین و خوشگل سازی و خوشگل نمایی، این کارشه. در روایات، در آیه کریمه قرآنی تعبیر سراب رو مشاهده فرمودید دیگه، که همون ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، اینجوریه. یعنی اینقدر میتونه امور، یعنی هنر نفس ها، که امور غیر واقعی رو کاملا به جای واقعیت جا میزنه و شبیه سازی میکنه و تحویل شما میده، به شکلی که بتونه کل جریان نفس شما رو بهش درگیر کنه. این امکانش وجود داره. وقتی که عقل آسیب دید و انسان گرفتار کاهش فهم شد و محاسباتش دچار اختلال شد، نتیجهش اینه دیگه، جای دنیا و آخرت عوض میشه. یعنی این جای دنیا و آخرت عوض میشه. جای دنیا و آخرت که عوض بشه یعنی جای فنا و بقا. معنیش اینه دیگه، دنیا یعنی نفاد، عمد، محدودیت، فنا، زوال، از دست رفتن، امثال اینا. آخرت یعنی بقا، دوام، امتداد. معنیش اینه دیگه، آخرت از اینه. این دنیا و آخرت جاشون عوض میشه. اون وقت دنیا که هم کوچکه، هم واقعیتش زشته، فنا زشته دیگه، هم کوچکه، هم قبیح و زشته، این رو و هم دوره، این هم جالبه، این هم بدونید، و هم دوره برخلاف تصور اولیه، از ما خیلی فاصله داره. لذا بدونید کسی که میافته دنبال دنیا دفلک هرچی میدونه نمیرسه دیگه، طبعش اینجوری میگم، مثل آب دریاست که هرچی طرف میخوره سیراب نمیشه، نوش اینقدر می نوشه تا به ترکه، ولی سیراب نمیشه، نه آرامش نمی کنه. یعنی لا تنتهی یا لا غایت له، حضرت فرمودن آرزو اینجوری کرد، لا تنتهی و لا غایت له. این دنیای دور، دور از دسترس، که شما تصور کنید این میخواد مثلا به رفاه و لذت و خوشی و تنوع برداشت و تنوع داشته ها و فقط فرمایید این چیزا برسه دیگه، خب اینا که نمیرسه دیگه. این چون این چیزی که اینجا در برابر اوست به نام دنیا، این نه، این اتفاقا هر لقمش یک خلاصه گلوگیری هم کنارش هست، اینجوریست دیگه، فهم معکل جرعتن شرق، اینجوریست. به ازاد ممکنه همونم قاتلش باشه، همون آبی که می نوشه با یه تغییر مسیر بدون که بهش حیات بده میتونه بکشش. جایی که بیماری و سلامتی در هم دیگه تنیده است، جوانی و پیری در هم تنیده است، موفقیت و شکست در هم دیگه تنیده است، اینجور با هم این جنس مخلوطیه. حالا شما تصور کنید این میخواد بیفته دنبال دنیا، معلومه چه بلایی به سرش میاد دیگه. بگذرم، کاری که آرزوها انجام میدن اینه، آرزوهای بیمهار، بلایی که به سر شخص میارن اینه، دنیای دور رو نزدیک، دنیای زشت رو به شدت زیبا و فریبا و خوشگل و دلربا، و دنیای کوچک رو بسیار بزرگ و مهم پیش شخص نشان میدن. این کارش، کار آرزو هست. در مقابل عرض کردیم راجع به آخرته، آخرت بسیار نزدیک رو دور، بسیار زیبا رو زشت و خطرناک و اینجوری، و بسیار بزرگ و پایان ناپذیر و با عظمت رو خیلی دم دستی و بی اهمیت به شخص نشون میده. این همون اختلال نظام محاسباتیه، اینجا خودش رو نشون میده. حالا روایتشو براتون بخونیم. پس اینم بلای دومیه که در امتداد به سر انسان میاد. یه قطعه از نهج البلاغه است. اما بعد، این البته هم تحلیل درد، هم ارائه درمانه، یعنی حضرت ضمناً وارد اون بخش بعدی بحث ما هم میشن. خطبه 127 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. اما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت و آذنت به وداع. فهم مردم با خبر باشید، دنیا که داره با شما خداحافظی میکنه دائما داره از شما فاصله میگیره و دور میشه و داره با شما وداع میکنه. در مقابلش و ان الآخرت قد اقبلت و اشرفت به طلا، آخرت که به شما داره نزدیک میشه و داره به شما مشرف میشه و داره با شما سلام میکنه، اینجوری به شما اشراف پیدا کرد. این یه قصه است. من همه خطبه رو نمیخوام بخونم، گزیده هاست. الا یه چند جمله میرم جلو. الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجل. فهمون شما در روزهای آرزوها زندگی میکنید که پشت سرش مرگه. فمن عمل فی ایام عمله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله ولم یضره اجله. جان عالم به قربان امیرالمؤمنین علیه السلام. و حیف ما و حیف جوانی ما و حیف زندگی ما که با نهج البلاغه سپری نمیشه، حیف که گذشت. فرمودن الا آگاه باشید، انکم فی شما در ایام آرزوهایی زندگی میکنید که پشت سرش مرگه، یعنی متصل بهش، یعنی این پرده رو بزنید کنار مرگه. فمن عمل، هر کسی از شماها که عمل کنه، اقدام بکنه در این روزهای آرزو که همین دنیا باشه، قبل حضور عجله، قبل از اینکه مرگش از راه برسه، فقط نفعه و عملو، عملش بهش سود رسنده. ولم یضرره عجلو، مرگ هم که برسه، مرگ برای چنین کسی ضرری نداره، آسیبی نداره، هیچ به او ضرری نمی رسونه. اما برعکسش، و من حالا کسی که قصر فی ایام عمله قبل حضور عجله، اما کسی که در عمل کوتاهی کنه، یعنی تنبلی کنه در عمل، که حالا عرض خواهم کرد، قبل از اینکه عجلش برسه، این دستش خالی میشه، فقط خسره عمله و ضره و اجله. این به اون بنیان اصلی سودها که عمل صالح باشه، عمل مفید باشه، ضرر زده، خسارت کرده در منطقه عمل، و اجل هم که از راه برسه بزرگترین خسارته براش، چون بین او و تمام منابع خوشبختیش قیچی میکنه. و اجل اینجوریه، میاد یه دفعه قیچی میکنه همه رو، میره. بعد حضرت ادامه میدن، حالا شما مراجعه کنید به خطبه 127 تا میرسه به اینجا. فرمودن و ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان. فرمودن اون چیزی که من خیلی برای شما میترسم، امیرالمومنین علیه السلام، فرمودن اون چیزی که من خیلی برای شما میترسم دو چیزه: اتباع الهوا و طول العمل. یکی اینه که شما بیفتید دنبال همین خوشگذرانی ها و پاسخگویی به خواهش های نفسانی، و دیگری هم عبارت است از طولانی شدن آرزوها. این دوتاست. از این دو من بر شما میترسم. خب حالا هر کدوم اینا چه بلایی به سر شما میاره؟ بلایی که طول العمل به سر انسان میاره عبارت است از فراموش کردن آخرت. یعنی چیزی که آرزوهای طولانی باعث میشه که به سر انسان بیاد اینه: اما اتباع الهوا فانه یصد عن الحق. اگر افتادید دنبال خواهش‌های نفسانی، بین شما و حق فاصله میندازه، یصد عن الحق، حق گرایی رو از شما میگیره، شما رو میندازه دنبال خوشگذرانی و لذت ها و اینها، و بین شما و حق و حقیقت فاصله درست میکنه. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، و اما طول العمل فیانس الاخره. اما آرزو وقتی طولانی شد چه کار میکنه؟ حضرت فرمود آخرت رو به فراموشی میسپره. چجوری آخرت به فراموشی سپرده میشه؟ وقتی که تو اون نظام محاسبات از کنم دنیا بیاد جانشین آخرت بشه. بل تریدون، چی داره اون آیه کریمه قرآنی؟ بله، آجله و تذرون الاخره. تریدون الاجله، شما میشید مشتاق و خواهان و دلبسته و دلداده همین امر زودگذری که دنیاست. از اون طرف و تذرون الاخره، و آخرت رو رها میکنه انسان دیگه، فراموش میکنه، میره توی اون بخشهای پنهانی ذهن ما، اما بخش فعال دنیاست. اینجوری میشه کار. خب این هم شد پس یک مطلب. در روایات ما این دوتا تعبیر هست، دوتا روایات کوتاهه، اینا خیلی قشنگه. یکی حضرت فرمودن العمل ینسل اجل، چون این دوتا کلمه هم با هم ترازن، هم خوانن. العمل آرزو کارش اینه، اجل رو به فراموشی میسپره. اصلا انگار نه انگار این آقا یا این خانم میخواد بمیره، هیچ، انگار نه انگار. مرگ خوش باشد ولی همسایه را، خانه بر سر آید اما دایه را. ما که خب حالا هستیم در خدمتیم. مثلا و روایت دیگه هم کلمه حجاب رو استفاده کرده حضرت، هر دو از امیرالمومنین علیه السلام، فرمودن العمل حجاب العجل، پرده میندازه روی عجل انسان و روی مرگ که اونو نتونی ببینی، در که او خیلی به تو نزدیک، از خودت به تو نزدیکتره، در نزدیکترین موقف به شماست. اینجوریه، این که انقدر نزدیکه شما نبینی، اما دنیایی که انقدر فاصله داره آیا بهش برسی یا نرسی رو انقدر بهت نزدیک نشون میده که نگو. خب پس این هم شد نکته دوم. اما نکته سوم، خب ببینیم این آرزو زدگی و آرزوهای مدیریت نشده بی‌مهار چه بلایی به سر انسان میاره. از بلاهایی که به سر انسان میاره اینه، سوء العمل، بد عملی. این باز از آثار همین آرزو زدگیه. آرزو زدگی باعث میشه که انسان از نظر عمل گرفتار اعمال ناشایست، گرفتار گناه و خروج از صراط مستقیم و جاده تقوا بشه. این هم یک نکته است. روایت شو براتون بخونم. حضرت فرمودن ما اطال عبد العمل الا اساء العمل. اولی با الف، دومی با عین. ما اطال عبد العمل الا اساء العمل، بعدش با عین. یعنی اگر بنده ای گرفتار قاعده هم حضرت دادن دیگه، مدلش مدل قاعده است. ما یه مباحثه قدیم داشتیم راجع به قواعد اخلاقی، یه سری چیزا داریم قواعدن، اینا مثلا قواعد فقهی است، تمام تو اون مدله که بعد ذیلش یک سلسله فروعات و مسائل قرار میگیره، از این قبیل. این قاعد است، قاعد کلیه. ما اطال عبد العمل، امکان نداره تو آرزوی خودت رو طولانی بکنی مگر اینکه گرفتار بدعملی خواهی شد، گرفتار سوء العمل خواهی شد. این خب به نظرم مثلا براتون واضحه که آرزوهای بیمهار و طولانی زمین سازی عجیب غریبی رو برای نفس اماره دارن که انسان رو بکشه به گناه. از شما می‌دونید که ابتلاعاتی که انسان‌ها به انواع و اقسام معصیت‌ها دارن بخش عظیمیش محصول آرزو زدگیه. اینجور میفته دنبال این آرزوها، عقلش که این نگیم تعطیل میشه به شدت کاهش پیدا میکنه، نسبتش با دنیا و آخرت هم که عوض میشه طبق توضیحی که داده شد. خب این یک چنین آدمی سلام احمدالله آماده است برای گرفتار شدن به دام گناه و خروج از صراط مستقیم بندگی. اینجوریه دیگه، چون تزیین شد از دنیا تغر و تزر و تمر، اینجوریه دیگه، فریب میده، لذا اینو به دام میندازه، بعدم خداحافظی میکنه، اینو حسرت زده و بیچاره و خسارت زده باقی میذاره و میره. تغر رو و تضر رو و تمر، میفریبد و ضرر میزند و عبور میکنه، اینجوریه. اما این میمونه، این بیچاره، این وسط. برحال اونی که به شهوات، به هوسها میدان میده، یکی از عوامل، نه همه عامل، یکی از عوامل اصلی عبارت است از همین آرزو زدگیه که شخص رو میندازه دنبال خواهش‌های نفسانی. این آدم هم بالاخره تو حلال نمیتونه خواسته‌هاش تأمین بشه، مبتلا به حرام میشه، دیگه از جاده مستقیم خارج میشه. البته در مورد حلال هم مبتلاش میکنه به حرص، در مورد حلال مبتلاش میکنه به حرص، حریصش میکنه. این بدوه که حالا اونو باید با یک بیان دیگه توضیح بدیم. وقت برای یک چنین کسی زمینه ابتلا به انواع و اقسام گناهان فراوان میشه. شما دیدید این میخواد تا حالا تو این دنیا بمونه. وقتی کسی میخواد حالا اینجا باشه و راحت هم باشه و خوش هم بگذرونه، به فلان 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 امکانات و مثلا منابع و پول و چه و اینا هم که خب نیاز داره، خب اینا رو که به صورت طبیعی و درست نمیتونه بهش برسه، یا حالا تا کو من میخوام از طریق حلال و درست و صحیحش به این چیزا برسم، اینجا بلا فاصله پیشنهادهای شیطانی فعال میشه، شخص مبتلا به گناه میشه. یه آدمی رو که باورتون نمیشده شما ببینید افتاده به ربا، که به خدا من همین فعزن و به حرب من الله و رسول، و وایسید دیگه اعلام جنگ کنید با خدای متعال، که یه درهمش شبیه اون عمل شنیع کذا در کنار خانه خدا و چه این هست که در روایات آمده، این مبتلا شده اینجوری. و سایر فعلله و تفعلله و گفت قصد الهازا مصادیق دیگرش، این هم یک نکته است. و سوء العمل، این شد یک قاعده، ما اطال عبد العمل الا اساء العمل، گرفتار سوء العمل و بی‌تقوایی و گناه میشه. خب این یک نکته. اما نکته چهارم، مطلب بعدی، عبارت است از قصر العمل، باز عمل ها، همون عمل با این، منتها این دفعه با کلمه قصر، قصر به معنای کوتاهی، کمی، قلت، یعنی شخص رو گرفتار کاهش شدید خلاصه عمل میکنه، این اثر طول العمل. روایتش هم اینه، باز از امیر المومنین علیه السلامه، از من اتسع عملو قصر عملو، من کسی که آرزوهاش وسیع بشه، طولانی بشه، گسترش پیدا بکنه، غیره که اینا رو ما چون قبلا بحث کردیم دیگه توضیح نمیدیم، یعنی از مدار خرد و شاخص معقول بودن وقتی آرزوها خارج میشه یک چنین بلایی به سر شخص میاد که مبتلاش میکنه به تنبلی و اکتفای به آرزوها. یعنی نکته است دیگه. اینجا شخص گرفتار کم عملی میشه، یه جورایی مثل اینکه آرزوها رو جانشین اعمال و واقعیت ها کرده، با همونا خوشه دیگه، یعنی با همون دنیای خوشگل عرض نظرتون آسان دم دست پردازش دیگه، رؤیاهاست اینجوری، با همون فضای رؤیایی رنگین کمانی خوشگل اینجوری دیگه مشغوله دیگه، با همونا داره حال میکنه و زندگی میکنه و هست. خب این گرفتار کم عملی میشه، یعنی در میدان زندگی، میدان عمل، حتی عمل دنیایی ها، اینم بهتون بگم، حتی عمل دنیایی، چون آرزوهای کوتاه معقولند در ارتباط با دنیا. یادتونه گفتم روایات ما نمیگه بی آرزو باش، میگه آرزوی متناسب داشته باش. خب آرزوی متناسب با دنیا یعنی آرزوهای گزیده و کوتاه، مثل چرت نسبت به خواب. یعنی چرت زدن دیدید هم شدم یک کمی چشمش مثلا یه لحظه سنگین میشه و پا میشه، دوباره یه لحظه سنگین میشه، این مقدار. اما یه وقتی که نه تو میفتی، عذرخواهی میکنم، مثل یه جنازهی طرف خواب رفته، خواب عمیق، کم مرد، اینجوریه. اون کوتاهش به اندازه همون چرت اینجوری کوتاه زدن در این حد اجازه داده شده، اون متناسبه. ولی اینکه بخوای اینجا نه بری توی اون خواب عمیق آرزوها و رؤیا نه، اون زمین گیر کننده است و خسارت باره، اون به جای اینکه پیش برنده باشه بازدارنده است و ترمز میده به شما. اینو داشتم میگفتم که اینجا وقتی میدان میده شخص دیگه سراغ عمل نمیره، حتی عمل دنیایی. در عمل دنیا انسان وقتی آرزوی متناسب داشته باشه عمل متناسب داره، درسته؟ مثلا شما به فنان مرکب نیاز داری، واقعا نیاز واقعی داری، این نیاز واقعی این میاد تو سبد نیازهای واقعی شما، بعد برای رسیدن به او باید برنامه ریزی کنی و عمل کنی دیگه، یعنی بری پیگیری کنی. حالا از جمله پیگیریش انسان کار کنه، درآمدی به وجود بیاره تا مثلا به اون خواسته خودش برسه. این کلن نظام آرزوها اینجوری شخص رو به حرکت میاره. و خیلی از موارد هست در ارتباط با آرزوهای دنیایی که اینها میشن جانشین عمل، نه برانگیزاننده عمل، جانشین میشه. ولی این شخص تو همون حالت آرزوهاش باقی میمونه، توی حالت تعلیقه. پس خلاصه کلام اینه که در بخش عمل هم ما رو گرفتار اعمال تنک و کاهش یافته میکنه، حتی در ارتباط با اعمال دنیایی. این آدمی که مثلا میخواست در فلان گرید علمی مثلا فلان موفق بشه و فلان مثلا مدرک عالی علمی رو به دست بیاره، این هست تو آرزوهاش، اما شده جانشین عمل. اینجوری نیست که برای رسیدن به اون آرزوه برنامه ریزی و اقدام داشته باشه، چون اقدام بیدار خوابی میخواد، شب باید بیدار بمونه، باید مطالعه بکنه، باید جور استاد بکشه، حال این چیزا رو نداره، اما آرزوشو داره، با او خوشه، حالا فعلا میره جلو. در مسائل معنوی این بیشتر خودشو نشون میده، تو مسائل معنوی، تو مسائل معنوی شما اصلا کنید یک فهرست طولانی از آرزوها، این میخواد جزء محبین، جزء کملین، جزء اوتاد، جزء ابرار، نیکان، فلان و اینها بشه، بخواد میفهمید آرزوهاشو داره. وقتی هم که صحبت میشه به هیجان میاد، احوالات بزرگان رو مطالعه میکنه، گاهی با اونا با اینجور حرفا بالاخره یه دلخوشی هایی داره، ولی اهل عمل نیست. این اگه بهش میان آقا باید مثلا این مراقبه رو داشته باشی، این برکت نماز رو بخونی، نمونم این اقدام رو داشته باشی، نه دیگه، ایناش عملش باشه برای اهلش، عمل با الفش باشه برای این، یعنی اون توشه اعمالش میشه خیلی تنک و کم. این هم یک نکته. من اتسع عمله قصر عمله، اعمالش کاهش یافته و اندک میشه. مطلب بعدی همونطور که در فهرست خاطرتون هست، قساوت قلبه. قساوت قلب، این باز تو زنجیره آثار ها، یعنی از همون بحث قبلی ما از جمله این به دست میاد. قلب به قول اهل معرفت لطیفه ربانی نوری که در انسان به ودیعت گذاشته شده، در مجاورت قلب انسان که همون حقیقت وجودی انسانه، همون گنج آسمانی است که در این خرابه به ودیعت گذاشته شده، قلب انسان در مجاورت ذکر مثل زمین آماده در کنار بارانه، در معرض باران. به باران میاد چی میشه؟ اهتزت و ربت و انبتت من کل زوجن بهیج، مثل همین فضای خلاص بهاری میشه که اینسان زنده میشه، با نشاط میشه، رویش داره. این قلب انسان خدا امتحال اینجوری خلق کرده، یعنی دل شما در مجاورت ذکر الله و یاد خدای متعال و در مجاورت یاد آخرت و با دستیابی به مقدمه ضروریش که زهادت و زهد در دنیا باشه، دل انسان نرم میشه. لینت دل که از سرمایه های بزرگ سالکه، خیلی سرمایه عظیم و بزرگیست برای سلوک الالله. لینت دل، نرم دلیه، دل نرم داشتن، اینجا فراهم میشه. و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، در مجاورت باران، در محضر باران این اتفاق برای این زمین آماده میفته. اما برعکسش کنید، حالا شما همین دل با ذکر، با توجه به حضرت حق، در یک مراتب پایین تر با یاد آخرت و توجه به عالم آخرت، دل انسان نرم میشه. یکی از علائم، میدونید دیگه، علامت رسمیش هم اشکه. علامت رسمی نرم دلی پر اشکیه که انسان چشمش جوشانه، می جوشه، اشک داره. خوش به حال اونایی که دارن. بله، خیلی سرمایه بزرگیه برای سالک، خیلی سرمایه بزرگی. خب اینو شما داشته باشید به عنوان مبنا. یکی از مبانی خوشبختی واقعا همین حالت لینت دل و نرم دلیست که میگم نمادش هم یکی از علائمش، یکی از علائمش همین خلاصه چشمه اشک جوشان فیاض. توی اون دعای صبح هم داره دیگه، دقت کردید دیگه، اونجا هم هست. توی این ادعیه مناجات فهرست 15 هم که از امام سجاد علیه السلام هست، اونجا هست. و اغرس اللهم فی شرب جنانی ینابی الخشوع. خیلی ادبیه مت این دعای صبح، الله اکبر، از صناعت‌های ادبی، خیلی فوق‌العاده است. و بگید دیگه اون جمله بعدیشو، و بجوشان در سرزمین دل من چشمه عشق رو، اینو به جوش بیار، اینو خدا روزی کنه. خب این وضعیت دل. حالا همین دل اصلا خدا امتحال اینجوری خلقش کرده ها، اصلا اینجوریه. این دل بره در مجاورت دنیا، ببینید بره در مجاورت دنیا، گرفتار جمود میشه و سختی و قساوت. از این اتفاق میفته براش. در همسایگی جاذبه های دنیایی دل انسان گرفتار افسردگی و جمود میشه. والذی خبث لا یخرج منه الا نکدا، مثل همون زمین خبیث و منجمد بی رویش بی جنبش اینجوریه، یعنی هرچی هم بهش بارش باشه نتیجه‌ای نداره، منجمد میشه. از علائم اصلی قساوت قلب هم جمود العینه که فرمودن، البته منحصر به این نیستا، اما علامت رسمیش اینه، میگه آقا من عشق ندارم، یه کم عشقم، یه خیلی بده، چیز بدیه، خدا رحم کنه کسی عشق کم داشته باشه. در این ابتلا به خساوت قلب، بنابراین آرزو زدگی، دنیا زدگی، خساوت قلب، متصل همه. آرزو زدگی، آرزوها در واقع انسان رو با سرعت غیر قابل باور، قلب شما رو آرزوها با سرعتی که باورتون نمیاد، قلب شما رو میبره به مجاورت دنیا و تعلقات دنیایی، و پشت سر هم این رشته های نامرئی بین دل شما و دنیا پل میزنه و اینا رو به هم متصل میکنه، و تو این اتصاله که دل سخت میشه، گرفتار قساوت و جمود میشه، و اگر شد که دیگه بخش عمده ای از خوشبختی های انسان از دستش میره. این هم مطلب بعدیست و اثر بعدیست. اما روایتش فرمود، در یه روایتیست از همین احادیث قدسیست، فی ما ناجی الله به این موسی یرحمکم الله، در اون مناجاتی که بین خدای متعال و جناب موسی است. حالا اینم قشنگه، خدا با موسی نجوا داشته. فی ما ناجی الله به این موسی علیه السلام، از جمله حضرت حق اینجوری فرمودن، فرمودن یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک، این هشدار، آرزواتو تو دنیا دور و دراز و طولانی و کشدار نکن. چی میشه مگه؟ فیقصو قلبک، دلت زنگ میشه، سخت میشه، منجمد میشه، اینو مواظب باش. خب اگه اینجوری شد مگه چی میشه حالا؟ حالا دل اگر قساوت قلب پیش آمد چی میشه؟ فقود والقاسل قلب و منی به بعید، اونی که گرفتار قساوت قلب شد دیگه با من رفیق نیست، دیگه از من دور شده. ببخشید من اینو درست خوندم براتون، والقاسل قلب و منی بعید، اونی که گرفتار قساوت قلب شد از من دور میشه دیگه، از من دور میفته. خدا به ما رحم کن. این هم پس شده یک مصیبت دیگه، قساوت قلب. خب دیگه چه بلایی به سر انسان میاره؟ آرزو زدگی و ابتلاء به آرزوهای طولانی و دور و دراز دنیایی، چه بلایی به سر شخص میاره؟ حضرت فرمودن شما رو گرفتار تسویف میکنه. تسویف که قبلا هم به مناسبتهایی محل بحث در جلسه ما قرار گرفته. تسویف شما میدونید دیگه، یعنی صوفه صوفه گفتن و فردا فردا گفتن. آرزو زده ها همیشه در رؤیای فردای مثلا خوشگلی به سر میبرن، چون امروز به دستش نیامده موکولش میکنه به فردا، اون وقت این فردا دائما تجدید میشه تو مسیر زندگیش. نتیجهش این میشه که این آدمه دائما داره تعلیق میکنه به فردا، هفته، میگه حالا فردا، هفته بعد، ماه آینده، سال جدید، ماه جدید بشه چه خواهم کرد، سال جدید بشه چه نمیدونم، روز تازه بشه چه ها خواهم کرد، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. این دائما داره موکول میکنه. وقت میدونید موکول کردن نتیجهش چیه؟ این تصریف نتیجهش عبارت است از ضیاع العمر، اونی که در روایات ما هست. چی آدون؟ ضایع شدن عمر. ایداده عمر انسان از دستش میره بدون توشه گرفتن. ولی عمر که میره کلن، اما مهم اینه که اگر این عمر رفت نتیجهش شده باشه عمل و معرفت و ایمان، عمل صالح و ایمان. اگر این شد خب تو رابهی، اما اگر این نتیجهش نشد، عمر رفته تو نرسیدی، میشه خاسر. ان الانسان لفی خسر، بی خسارت. ولی عمر که به هر حال میره، اما بره و تو کاسب نشی. اینه آرزوها یک چنین بلایی رو به سر شخص میارن که این سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودی، چی سرمایه رفته. از دست رفتن عمر، مخصوصا از دست رفتن بهار عمر که جوانی باشه، چون جوان اصلا شهروند شهر آرزو هاست. یعنی مثلا جوانی یعنی آرزوها دیگه، اینجوریه. لذا اگر اون قوه عاقله همزمان در جوان با راهنمایی مرشد حکیم و مربی خبیر تقویت نشه، حسابی آرزوها با این جوان بازی میکنن، حسابی بازیش میدن. محصول این بازی غرتکم الامانی میشه از دست رفتن جوانی، فرصتهای جوانی از دست میره. جوانی اصلا یعنی فرصتها، فرصت رویش علمی جوانی، فرصت روی بفرمایید رشد معرفتی جوانی، فرصت دستیابی به مکارم و فضائل اخلاقی جوانی، هرچی بگید جوانی. این از دستش رفته، میره از دستش. به هر حال عمر رو میگیره، جوانی رو میگیره، فرصت‌ها رو میگیره، سرمایه‌ها رو میسوزونه و خسارت‌های عظیم به بار میاره. این نقش آرزو زدگیه که حضرت در روایت فرمودن تسویف، این تو رو گرفتار صوفه صوفه میکنه، هی موکول میکنه به آینده. اینجوری تعبیری که در روایت خیلی تعبیر زیباییست. حضرت هم دارن خود به ثقت من العمل و ایاک و الاغترار بالعجل، ببخشید بالعمل، به عمل با الف، هم دارن تا میتونی مشغول کار باش، عمل کن و مواظب باش که فریب آرزو رو نخوری. ولو اخلیت قلبک من العمل لجددت فی العمل، اگه بتونی از آرزو کم کنی، عمل در تو تجدید میشه، یعنی اهل عمل میشی، مشغول میشی به کار، هی موکول به آینده و فردا و فرداها و اینها نمیشه. والعمل الممثل فی الیوم، و حضرت فرمودن اگر آرزوها رو میدان بدی که متجسد بشه، ممثل بشه امروز تو فضای ذهن و نفس تو، چه بلایی به سرت میاره؟ حضرت فرمودن دو تا ضرر فردا به تو میزنه. اضرک فی وجهین، دو تا ضرر به تو میزنه. یک، سوفت به العمل، یه ضررش اینه که دائما تو عمل خودت رو هی به روزهای بعد موکول میکنی، هی میگی فردا، این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام گشت. هی میگفی فردا، خب کدوم فردا؟ این فرداها که همش با امروز هم فردا بود دیگه، امروز شد رفت، دیروز هم فردا بود، هفته پیش هم فردا بود، سال 94 همش فردا بود، سال 93 فردا بود، سال 91 فردا بود، همش گذشت. این مگو فردا، کدوم فردا؟ که فرداها گذشت. یه وقت نگاه میکنم ببینه نه چیزی از این فرداهای خیالی براش باقی نموند. خب ضرر دومش چیه؟ ضرر دومش میشه مطلب بعدی ما، یعنی از جمله آثار خطرناک آرزو زدگی عبارت است از تولید حزن و حسرت. بله چی آقا جون؟ حزن و حسرت، قرین الاحزان، قرین الاحزان. این روزا در دانش روانشناسی اشاره کردم دفعه پیش، عمدتا از تعبیر افسردگی و اینا براش استفاده میشه که تو زندگی جدید بشر خیلی بهش مبتلاست، خیلی میزان ابتلا به بیماری های روانی مخصوصا بیماری افسردگی در دوران معاصر خیلی زیاد شده. در غرب که خیلی بستری داره، یعنی تخت های افسردگی همیشه اینقدر بستری داره که معمولا میگن جا نداریم، خیلی زیاده. خب این همون هم و حزن دیگه، غم، اندوه، حسرت. یه آواری از آرزوها هست، تا میخواد خوب بشینه یه لحظه بهش فکر کنه میبینه عجب خوب اینا که بهش نرسیده، یه خارج از دسترسشه. المعمل مالا یدرک، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان در نامه 31، آرزوهاییست که اینا رو که دست پیدا نکرده. هرچی که عمر سنش میره بالاتر، این حزنش بیشتر میشه. این اندوه، پریشانی، روان پریشی و افسردگی درش توسعه پیدا میکنه، چون حسرت دیگه همش آرزوهای دست نیافته. هی نگاه میکنه فلان کس رسیده، این حسرت میخوره، فلان کسا فلان مثلا امکاناتو رسیدن، این نرسیده، حسرت میخوره. این دائما تو حسرت، بعد نکه اینا همش آرزوهاش بوده، این تو انبان آرزوهاش بوده، رو دوششه، رو دوش نفسشه این بار آرزوها، اما او رو به مقصد چون نرسونده و تحقق پیدا نکرده، براش میشه یه خرواری از حسرتها و غمها و اندوها. و نکته پایانی، البته این فهرست قابل ادامه است، ولی خب حالا بالاخره یادتونه دفعه پیش گفتم همون یکی بس بود، همون اولی کفایت میکرد. این هم عبارت است از شیطان زدگی. آرزو زدگی مساویست با شیطان زدگی. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا. بله انسان میفته تو دست شیطان، آرزوها، آرزوهای نامعقول و دروغین کارشون اینه که شما رو میدن تحت سلطه شیطان، یعنی انسان رو میبرن تو دست شیطان که شیطان بتونه باش حالا حسابی بازی کنه، ما رو بازیچه دست شیطان میکنن. یعنی اونی که باعث میشه شیطان به انسان مسلط بشه آرزوهاست. روایتشو براتون خوندم، تکرار میکنم که فرمود العمل سلطان و شیاطین علی قلوب الغافلین. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بودن آرزو وسیله سلطنت شیطان و شیاطین بر دلهای غافلانه. اینجوریه، از اونی که بهش به وسیله او شیطان تسلط پیدا میکنه بر انسان، همین آرزو هاست. بازی میده شخص رو که به همین قاعدهی که تا حالا توضیح دادیم، در واقع شرح همین روایته، یعنی این جلسه از اول تا حالا هرچی گفتیم شرح همین حدیثه که چجوری حالا شیطان با دل انسان بازی میکنه و به انسان مسلط میشه، سلطه پیدا میکنه، طبق همین مسیری که طی کردیم و توضیح داشت. هم در واقع نقشه عمل شیطان الان برای شما رونمایی شد تو این جلسه. که چجوری با آرزوها شیطان به انسان مسلط میشه. منتها من اینجا فقط یه حاشیه سریعی داشته باشم. اون حاشیه عبارت است از این که ما که میگیم شیطان، شما ذهنتون فوری معطوف میشه به شیطان جن. خب اون که درسته از مصادیقه، منتها تبدیل تبادر ذهنی داریم تا میگیم شیطان، ذهن ما میره سراغ این نیروهای مرموز پنهانی جنی مخفی که مثل خون تو رگهای ما جریان پیدا میکنن. یوسوسه فی صدور الناس، بیشتر این تو ذهن ما میاد. اینم درسته، اما منحصر به اونها نیست. من الجنت جاجون و الناس. بله، من الجنت و الناس. یک گروهشون شیاطین جنن، یک گروه بیشترشون، سازمانیافته ترشون، یه وقتای گنده ترشون شیاطین انسان. الان شما تصور کنید که دستگاه استکبار و شیطان اکبر، همینه که بالاخره دائما از سوی رهبر حکیم و خردمند ما که به منزله عقل برای جامعه ماست، این تو نظام ولایت فقیه اینجوریست، رهبر خرد عالی جامعه است. دستگاه ولایت الهی نقشش اینجوریه، بذار روشن میکنه محیط، روشنگری میکنه، بیدارگری میکنه، افق گشایی میکنه، واقع نمایی میکنه، کارش اینه دیگه. لذا اونجا نقطه اصلی درگیری با شیطان ولایت الهیه، یعنی ولی الهی تو خط مقدم دست به یقه شدن با شیطانه. قرص اینجا، حالا شما نگاه کنید، دستگاه استکباری همین شیطان اکبر که ازش تعبیر میشه به آمریکا در زمان ما، همون نظام به تعبیر از تا ایالات متحده و حالا دیگه اعوان و انصارشون و امثال اینا، اینا کارشون مگه چیه؟ اینا چجوری میتونن مسلط بشن و نفوذ کنن؟ نظام تسلط اونها رو بررسی بکنید. اگر دقیق بشید میبینید اصلا کار اونها تولید بفرمایید بیماری آرزو زدگیه. اصلا کار شیطان اینه، از این طریق مسلط میشن. چجوری؟ از طریق تولید نیازهای پنداری و گسترش نیازهای پنداری توی جامعه. اصلا زمینگیر میکنن جامعه رو، به خودشون وابسته میکنن، تحقیر میکنن، تقلیل میدن. اینجوریه دیگه، کار اونا اصلا همینه. این جریان عظیم امپراتوری رسانه‌ای که دارند و این سونامی که توی این شبکه‌های مجازی جدید و که اینا میدونید همین حوائل و شیطانه، همین ریسمان‌های شیاطینه، همینطور میندازه دلها و جانها و اینا رو میگیره. اینجوری کار اونا چیه مگه؟ اونا به وسیله آرزوها، آرزوهای دروغین تلاش میکنن که مسلط بشن بر ما. راهشون اینه، سلطان و شیاطین علی قلوب القافلین. اینه که الان خواستم اینم عنایت داشته، چون تا ما میگیم شیاطین ذهن ما معطوف میشه به شیطان جن، در حالی که نباید شیطان رو تو معنای کامل و وسیعش ببینیم. خب وقت ما تمام شد، ما نسخه درمان رو به حسب ظاهر نگفتیم ولی گفتیم، نمیدونم شما توجه کردید یا نه، ما در واقع نسخه رو هم دادیم. اگر داشتیم درد رو تشریح میکردیم، در کنار این تشریح درمان هم در واقع داده شد، نسخه هم پیچیده شد. حالا اگه براتون بگم الان همه شو میگید آره اینا رو که شما گفتید. مثلا یک، حالا شما برگردید تفکر، بهتونه از اون نقطه اول شروع کنید بیاد. خود تفکر مخصوصاً دنیاشناسی، در محور معارفی دنیاشناسی، چیزی که ما رو از بیماری آرزو زدگی نجات میده دنیاشناسی است. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزل الله من السما فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. ای انسان دنیا رو اونی که هست ببینه، آرزوهاش تنظیم میشه، کوتاه میشه، تناسب پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه. این حالا یک واسه عرض کنم، ما اینکه گفتیم ما درمان رو گفتیم، اینا بود دیگه در ضمن بحثا. از اون طرف یاد آخرت در محور ذکر، مخصوصا یاد مرگ، یعنی از قیامت صغرا برو تا قیامت کبرا. قیامت صغرا چی آجون؟ مرگه برای هر کسی. من مات فقط قامت قیامتو، ذکر العجل. این باعث میشه که قصر العمل پیش بیاد، آرزوها کوتاه میشه. وقتی انسان مرگ رو یاد کنه، مرگی که بهش نزدیکه، و چون وقت قطعیشو بهش ندادن، ممکنه همین دقیقه بعد، ساعت بعد، همین امشب این روایت رو بشنوید که پیغمبر اکرم خطاب به ابوذر فرمودن اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، صبح که بیدار شدی شب رو مال خودت ندون، و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح، شب به شب رسیدی صبح فرداش رو از آن خودت ندون، و خذ من دنیا کل آخرتک، و آماده شو که از دنیا برای آخرت توشه بگیری و خودتو آماده کنی، و من حیات کل موتک، از این نفسایی که داره میاد برای مرگت توشه برداری، از این عافیت و صحتی که داری و من صحت کل سقمک برای ایام بیماریت، فانک لا تدری ما اسمک غدا، نمیدونی فردا اسمت در فهرست زنده هاست یا در فهرست مرده ها. بعد ممکنه بگم رحمت الله علیه، عجب جوان خوبی بود، آقای رفیقی بود، کسی بود، یه کلمه میگن میگذرن دیگه، واقعا اینجوریست. لذا حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمودن وجعلوا آجالکم بین ابصارکم، بدن مرگتون رو جلوی چشمتون همیشه داشته باشید. خیلی جمله کلیدی هان، وجعلوا آجالکم بین ابصارکم، شاید عجیب باشه برای شما، واستحیوا من الله حق الحیا، اگر اینجوری شد اون وقت میشید با حیا. بی چشم رو شدن ماها به خاطر فراموشی مرگه، و کسی یادش بیاد حیا توش تولید میشه، خودش رو جمع جور میکنه. خب تو این فهرست شما اضافه بفرمایید حی علی خیر العمل، خیر العمل، یعنی کسی میخواد بره به مساف آرزو زدگی با عمل، با اقدام، با اصالت بخشیدن به عمل، جلوی غرور و فریب آرزوها رو بگیرید با عمل، اهل عمل باشید. و دیگر این که انسان سعی کنه رفاقت خودش رو با اهل الله قرار بده، چون اونا هستن که من یذکرکم الله رؤیته و یرقبکم فی الاخرت عمله یزید فی علمکم منطقه، با اینا هم نشین باشید که مثل نفس صبح بهارن، وقتی دادن با اینا رو میبینه چهره به چهره میشه، هم نفس میشه، دادن زنده میشه، با اینا بشینید. قرص و مفارقت با این خلاصه دنیا طلبان و دنیا خواهان و دنیا دوستان غافلی که آدم وقتی باشون میشینه اصلا کدورت میگیره، همش از اول که باش میشینه تا بعد که پا میشه همش داره راجع به خوردن و بردن و این فلان خورد و برد و اوورد و چی شد، خب آخرش چی شد اینا. یعنی با آرزو زده ها اگه بشینید احتمال ابتلاء شما خیلی زیاده، ولی با عملگرایان آخرتی نشست و برخاست کنید، بذارید تا درست بشه روحیاتتون. و جمله پایانی، جمله پایانی اینه که مربوط به ماه رجب مخصوصا و بعد هم ماه شعبانه و بعد هم ماه مبارک رمضانه. بله، جمله کلیدی اینه: آرزوهای حقیقیتون رو فعال سازی کنید، اونا رو فعال کنید. اکتشاف و فعال سازی آرزوهای حقیقی، آرزوهای، چون میدونید چیه قصه؟ قصه اینه که اگر نقب بزنید در اعماق فطرت شما، اونی که وجود داره عبارت است از خدای متعال. یا غایت عمل المشتاقین، یا چی میگه در دعای کمیل، غایت آمال العارفین، این هست دیگه. این یعنی کشف آرزوهای حقیقی و اونها رو به میدان شخصیت آوردن و حاضر کردن. حاضر کنید آرزوهای حقیقی رو تو شخصیت خودتون، حاضر کنید. اینا که حاضر بشن، آرزوهای دروغین رنگ میبازن، اصلا رسوا میشن، رسوا میشن، میرن. اینه مسئله. و کارکردی که دعاها دارن و اهل بیت علیهم السلام تو این نظام تربیتی دعاها انجام میدن، عبارت است از رونمایی از آرزوهای حقیقی در وجود انسان. مثل که نقد میزنن این چشمه آرزوهای حقیقی رو که آرزوی جاودانگی است، آرزوی وصال حقه، اینو در انسان زنده میکنن، خود آرزوی حق و حقیقت. این وقتی تو شما زنده شد، دیگه این آرزوهای ظاهری اینو رنگ میبازن. میدونید دیگه، مثل اصلا مثل سراب، وقتی تو به آب رسیدی دیگه اونا خود به خود از محیط شخصیتی شما دور میشن. اینم نکته پایانی که اسم شما تو این بخش اخیر میذاریم. شاید مثلا تو روانشناسی جدید هم نه به این شکلی که من گفتم، اونا دستشون کوتاهه، به جهت تعبیر کلمه تسعید رو میشه استفاده کرد. چی آجون؟ تسعید، تسعید آرزوها و پرورش آرزوها، این آرزوهای حقیقی رو انسان استخراج بکنه و پرورشش بده. دستگاه پرورش آرزوها دستگاه مناجات اولیاء خداست، ابو حمزه، نمیدونم همین خمسه تعشر، همین صحیفه مبارکه سجادیه، ایناست که امیدواریم خدای متعال توفیق بده، در مخصوصا حالا که بهار این حرف هست ما نصیب داشته باشیم. بله، و انت غایت المسئول و نهایت المعمول. بله، یا غایت الطالبین الراغبین و منتها عمل الراجین، این در عرفه، تو عرفه سید الشهدا. یا منا قلوب المشتاقین و غایت آمال المحبین، خطاب به حضرت حق، این از این مناجات المحبین. در رجبیه چی میگید؟ در همین دعایی که در ماه رجب هست، و انت یا مولای اعظم عملهی و ثقته. اگه گفته تو کدوم دعاست؟ و انت یا مولای اعظم عملهی و ثقته، دیگه از دعا علیه ماه رجب هست. بله؟ آفرین، همون از منشآت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی. اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب، امتدادشو که برید جلو میرسید به اینجا، و انت یا مولای اعظم عملهی و ثقته. انشاءالله که ما با دست ولی یه کامل انشاءالله استخراج بشیم این گنجهای عظیم آرزوهای حقیقی که نهفته در فطرت ماست، اینا استخراج بشه، بیاد معلوم بشه افق زندگی ما و شخصیت ما کجاست. عذرخواهی میکنم از طولانی شدن جلسه امروز که از وقت عبور کردیم، یعنی از وقت ارائه بحث دیگه فرصتی برای گپ و گفت خیلی با شما باقی نم کم شد دیگه. ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو از خواب غفلت بیدار کن، توفیق استخراج آرزوهای حقیقی رو از اعماق فطرتمون به ما کرامت بفرما. در همین ماه رجب، در همین ماه شعبان، در همین ماه با رمضان آرزو داریم برسیم دیگه. بر جوانان هم عیب نیست آرزو، انشاءالله برسیم به شبهای قدر. تو رو قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو به قله آرزوها که تشرف به محضر انسان کامل هست برسان. ارواح مطهر شهدا، امام راه العظیم الشان، باریافتگان به حقیقت آرزوها و آرزوهای حقیقی، تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد اونها رو از ما راضی کن، اونا رو پشتیبان ما قرار بده، آرزوهای ما رو هم افق با آرزوهای اونها قرار بده، سعادت شهادت در راه خودت رو پایان بخش زندگی ما قرار بده، ما رو اهل عمل قرار بده، همت ما رو در انجام کارهای بزرگ قوی و بزرگ قرار بده. سمت بدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو از بازیچه شدن به دست آرزوهای دروغین نجات کرامت بفرما، از تسلط شیاطین نجات کرامت بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما، بشریت رو به آرزوی بزرگش که ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه برسان. قسمت بدیم به حق اولیاء، به حق مقربان درگاهت، نظام ما، رهبر ما، ملت ما، خدمتگزاران به دین ما، به کشور ما، به میهن ما، به امنیت ما، همه رو در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. دشمنان بشریت رو از سر راه اونها بردار. نثار ارواح مطهر شهدا و گذشتگان خودتون اجماعا صلوات و فاتحه ای اهدا بفرمایید.